بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بگرداند. ثوابی از این جمع و محفل به ارواح امام، شهدا، درگذشتگان از این جمع و محفل عائد و واصل بفرماید. توفیق تشخیص وظیفه و عمل به وظیفه به همه ما عنایت بکند. خدمتگزاران به دین، خدمتگزاران به مملکت، مخصوصا رهبری عزیزمون در پناه خودش حفظ و تأیید بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ابا عبدالله، لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت و بک علینا و علا جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمیع اهل السماوات. مصیبت امام حسین علیه السلام مصیبت بسیار بزرگی است در عالم، مصیبتی که شاید نظیری دیگه نداشته باشه. نه فقط برای ما این مصیبت سنگینه، برای هر کسی که اهل دیانت و اهل تسلیم در برابر خداست این مصیبت سنگینه. نه فقط برای اهل زمین سنگینه، برای اهل آسمان هم این مصیبت سنگینه. آسمانی ها در مصیبت امام حسین علیه السلام کمتر از زمینی ها بیتاب نشدن، و از همین بابته که اهل بیت علیهم السلام انقدر تشویق کردند و یاد دادند به دوستان خودشون که اقامه عزا بشه برای اهل بیت و مخصوصا برای سیدالشهدا علیه السلام. همیشه تشویق کردند، خودشون راه نشون دادند، خودشون اولین گام رو برداشتند تا نشون بدند که باید این عزا رو در عالم اقامه کرد. اقامه این عزا تمام شدنی نیست، به خاطر اینکه عزای امام حسین یاد بود نیست، سالگرد نیست. خیال کنیم سالگرد وفات میگیریم، سالگرد شهادت میگیریم. واقعا یک مصیبتی در عالم واقع شده و این مصیبت همچنان امتداد داره، تمام نشده. این خون، خونی است که میجوشه، خونی است که از حرکت نمیایسته، متوقف نمیشه توی یک نقطه از تاریخ یا توی یک نقطه از جغرافیا. تمام جغرافیاهای جهان رو این خون میگیره و تمام زمانهای تاریخ از این خون سرشار میشه. در عالم ظاهر خون حضرت یحیی علیه السلام اینجور بود. حضرت یحیی علیه السلام وقتی که به اون سبک مظلومانه به شهادت رسید، چون میدانید حضرت یحیی شبیه به سیدالشهدا علیه السلام شهید شد. در یه روایتی داریم که آسمانها و زمین برای احدی گریه نکردن جز برای حسین ابن علی علیه السلام و برای یحیی ابن زکریا. ماجراش هم این بود، همه شنیدید، در روایات ما نقل شده که حضرت زکریا وقتی از خدا طلب فرزند کرد، فقال حبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب، عرض کرد خدایا من پیر شدم، اشتعل الرأس شیبا و وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا، استخوانم دیگه سست شده، موهام سفید شده و هنوز من جانشینی ندارم. این همه زحمت کشیدم این امت رو هدایت بکنم، هنوز من جانشینی پیدا نکردم جای خودم بگذارم. فحبلی من لدنک ولیا، یک جانشینی نصیب من کن، یه ولی برای من قرار بده که یرثنی و یرث من آل یعقوب، از من ارث ببره، از یعقوب و آل یعقوب هم ارث ببره، یعنی میراث امامت و نبوت به او برسه. بعد از من او جانشین من در این امت باشه. که بعد انواری حول عرش به او نشان دادند، گفتند خدا رو به این انوار قسم بده، این پنج نوری، این پنج اسمی که حول عرش خدا میبینی، خدا رو به این اسمها قسم بده تا خدای متعال دعای تو رو مستجاب بکنه. اون اسماء رو دید، تو روایت هم اومده به زبان خودشون بود، پارغلیتا، فاطیما، یه اسمهایی که اسمهای عبری اهل بیت علیهم السلام. به اون اسمها خدا رو قسم داد تا به اسم سید الشهدا علیه السلام، به اسم شبیر رسید. وقتی این اسم رو برد، خنقت حل ابره، گریه راه گلوش رو بست و از جبرئیل سوال کرد، گفت این اسم رو که میبرم بغض میکنم، قصه‌دار میشم، ماجرای این اسم چیست؟ بردنش عاشورا رو نشونش دادن، یعنی جبرئیل امین برای اون ماجرایی که بعدن رقم خواهد خورد رو بالاخره در علم خدا هست، او رو براش بیان کرد. بعد حضرت زکریا، قرضم اینجاست، حضرت زکریا از خدا طلب کرد، گفت خدایا من میخوام با نبی آخر الزمان مواسات کنم. مواسات یعنی همدردی، مواسات یعنی کسی دردی در کسی ببینه، او درد رو خودشم به جان بخره، درد او رو با خودش تقسیم کنه، همدردی کنه با او. به خدا عرض کرد که من پیغمبر آخر الزمان رو که دیدم اینجور میخواد مصیبت تحمل بکنه، من میخوام در مصیبت او شریک باشم. خدای متعال هم دعاش رو مستجاب کرد. فرزندی که خدا به او داد، حضرت یحیی ابن زکریا، حضرت یحیی به همون سبکی که سید الشهدا به شهادت رسیدن به شهادت رسید، یعنی به خاطر امر معروف و نهی از منکر از یه حاکم جائر زمان خودش بالاخره دستوری دادن و حالا ماجراش هم مفصله، سر این بزرگوار رو بریدند و در تشت برای اون حاکم ظالم بردند که سید الشهدا علیه السلام به مروان حکم این ماجرا رو یادآوری کرد. حضرت بهش فرمودند ان من هوان دنیا علی الله ان رأس یحیی بن زکریا اهدی الی بقیع من بقایا بنی اسرائیل. حضرت بهش فرمودند که چی من رو دعوت میکنی به بیعت با این یزید ملعون؟ دنیا من بیعت کنم که چند روزی بخوام زنده بمانم؟ مگر دنیا اینقدر ارزش داره من به خاطر زندگی در دنیا بخوام حکومت این ظالم رو بپذیرم، بخوام این بدعت بزرگ در دین خدا رو بپذیرم که یک کسی رو منبر پیغمبر معلن بالفسق باشه؟ بعد فرمودن مگر دنیا چقدر ارزش داره؟ از بی ارزشی و پستی دنیا همین بس که سر یحیی بن زکریا رو برای یک بدکاره ای از بدکارگان بنی اسرائیل هدیه بردند. اون ماجراش همین بود دیگه، اون زن گفت باید سرش رو بیاری، سر رو بریدند، برای اون زن هدیه بردند. حضرت فهمدن دنیا اینقدر پسته، اینقدر کوچکه که پیغمبر خدا رو سر بریدند، سرش رو برای یک همچین آدمی فرستادند. من برای ماندن در این دنیا که اینقدر در نزد خدا کوچکه، من دست و پایی نمیزنم. غرض این که حضرت یحیی علیه السلام به همون سبکی که سید الشهدا به شهادت رسیدن به شهادت رسید و از دعای حضرت زکریا بود که حضرت یحیی اینجور به شهادت رسید. گفت خدایا میخوام با پیغمبر آخر الزمان همدرد بشم، مواسات کنم. و بعد وقتی بدن حضرت یحیی رو دفن میکردند، از این بدن خون میجوشید. داره که بدن رو زیر خاک پوشاندن، باز از بدن خون میجوشید تا حدی که یه تپه‌ای فراهم شد روی این بدن. باز این خون بند نمی آمد، این خونی که به ناحق اینجور ریخته شد. حالا او به چشم ظاهر بود این خونی که می جوشید در حضرت یحیی علیه السلام، در سید الشهدا علیه السلام اون خون در باطن عالم می جوشه. لذا مصیبت همیشه تازه است، لذا عزا همیشه برپاست و این عزا رو اهل بیت یاد دادن به دوستان خودشون، تأکید کردند که باید اقامه بشه آزادی. شب عرض کردیم یه وقت یک کسی در تنهایی خودش یک اشکی میریزه، یک روزه‌ای برای خودش میخوانه که بسیار عالی است، بسیار عالی است. اما اهل بیت از ما خواستن عزا برپا بشه، اقامه بشه. خودشون هم اولین نفر عزاداری رو در عالم به پا کردند. اولین کسانی که عزاداری در عالم به پا کردند خود اهل بیت سیدالشهدا در عصر عاشورا بودند. یعنی روزه، حالا غیر از اون روزه هایی که مثلا جبرئیل امین برای انبیا میخواند، اونها رو شریک میکرد در داغ سیدالشهدا، به چشم ظاهر بعد از شهادت حضرت اولین روزه عصر عاشورا تو خود کربلا شروع شده. در اون نقل دارد، همه ملاحظه فرمودید، که زینب کبری سلام الله علیها وقتی آمد بالای این بدن، حالا ما اینو به عنوان روزه همیشه میخونیم ولی این حقیقتی است که در روایات و در تاریخ بیان شده، حضرت آمدند یه جملاتی بالای این بدن مطهر گفتند، خودشون گریه میکردن و ابکت کل عدو و صدیق. با این مطالبی که بیان میفرمودند دوست و دشمن رو حضرت به گریه انداختن. حالا توی یه نقلی که دشمنم نقل میکنه، طبری نقل میکنه، میگه فکعنی به دموع الخیل تجری علا خدودها، میگه گویا میدیدم که اسبها اشک میریزن. حالا اون نقل میکنه، کار نداری، ولی زینب کبری سلام الله علیها با اون روزه‌ای که در قتلگاه خواندند همه اینها رو به گریه انداختند. در نقل دیگر حضرت ام کلثوم جداگانه عصر عاشورا روزه خواندند. در نقل سوم روز 11 که بدنهای خودشون رو دفن کردند، میخواستن اهل بیت رو به سمت کوفه حرکت بدن، باز زینب کبری عزاداری کردند و همه رو به گریه انداختند. به هر حال از همون روز اول در خود سرزمین کربلا اهل بیت علیهم السلام روزخانی رو برای امام حسین شروع کردند. و وقتی که اهل بیت از شام بر می گشتند، دوباره در سرزمین کربلا روزخانی کردند. به اون دلیل راه، به اون بلدچیشون گفتن میخوای ما رو از شام برگردونی به مدینه، از مسیر کربلا ببر، چون ظاهراً در مسیر نیست. گفتن راه ما رو دور کن، اب نداره، ولی ما رو از کربلا ببر. که بعد وقتی رسیدند به بالای این قبرها، دیگه بعضیشون حتی منتظر نشدند که این شتربان شترها رو بخوابانه، این زن و بچه از روی شترها خودشون رو می انداختند و نوحه خوانی می کردن. اونجا دوباره در نقل داره که زینب کبری سلام الله علیها مطالبی بیان فرمودند و اون مطالب دوباره هر کی اونجا بود رو به گریه انداخت، حتی اون کسانی که خیلی ربطی هم به این واقعه نداشتن. و وقتی به اونجا رسیدن، در تاریخ صحیح هست که جناب رباب همسر سیدالشهدا علیه السلام، مادر علی اصغر، از حضرت زینب اجازه خواستند، گفتند من میخوام در این سرزمین بمانم و عزاداری کنم. ببینید عزاداری رو اونها شروع کردند، اونها یاد ما دادند. حضرت رباب سلام الله علیها گفتن من میخوام در کربلا بمانم و عزاداری کنم. یک سال حضرت تو کربلا ماندند، یک سال در کربلا ماندند با جمعی از کنیزان و زنهایی که همراهشون بودند. اونجا در سرزمین کربلا بر بالای قبر امام حسین علیه السلام عزاداری میکردند و بعد ایشون برگشت به مدینه. فماتت کمدا، اینم تاریخ دشمن نقل میکنه، میگه ایشون برگشت به مدینه دغمرگ شد. ماتت کمدا، یعنی بعد از سیدالشهدا چیزی عمر نکرد. حتی داره که مکرر خواستگار میمد برای حضرت رباب، بعد میفرمود ما کنت لاتخذ هموًا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من اون کسی نیستم که دیگه بعد از پیغمبر یه پدر شوهر دیگری برای خودم انتخاب بکنم. پدر شوهر من پیغمبر بود، دیگه من بعد از پیغمبر هیچ کس رو پدر شوهر خودم قرار نمیدم، یعنی من دیگه ازدواج نمی کنم. ازدواج هم نکرد ایشون. در یه روایتی در کتاب شریف کافی داره که اینها انقدر بر بالای قبر امام حسین گریه کردند حتی جفت دموعهن و ذهبت، دیگه اصلا اشک ها خشک شده بود. دیگه انسان چقدر مگه میتونه گریه بکنه؟ روزهای متمادی بر بالای قبر گریه میکردن تا اشکشون خشک شد. بعد حضرت رباب دیدن یک کنیزی این عشق داره، خیلی خوش عشقه، عشقش جاریه. ازش سوال کردن که ما لکه انت من بین نا تسیل و دموع که، تو از بین ما تنها کسی هستی که عشق داری، دیگه انگار عشق همه خشک شده. گفت انی لما اصابنی الجهد شربت و شربت سویقن، من با سویق یک شربتی درست میکنم، وقتی که دیگه خسته میشم، ضعف منو میگیره، شربتی مینوشم، دوباره قوت پیدا میکنم. حضرت رباب فرمود حالا که اینجوره بیارید از این شربتی که میگه درست کنید به همه بدید. فامرت به طعام و الاسوقه، سویق بیارید، غذا بیارید، غذا بخورند. بعد حضرت میفرمود که البته ما عزاداریم، غذا که میخوریم غذا نمیخوریم لذت ببریم، چرب و شیرین بچشیم، از این غذا حظ و بهره ببریم. انما نرید و بذالک ان نتقوا علی البکاء علی الحسین علیه السلام، غذا میخوریم که قوت پیدا بکنیم، نیرو داشته باشیم، بتونیم برای سید الشهدا گریه کنیم. در معتبرترین کتاب شیعه یعنی اصول کافی این روایت اومده. حالا این اطعام در عزاداری، اگر کسی گفت روایت اطعام و غذا دادن در عزاداری کجاست، روایتش تو اصول کافیه که حضرت رباب فرمود ما غذا درست میکنیم، غذا بخوریم، قوت بگیریم، بتونیم برای سید الشهدا عزاداری بکنیم. حالا باز دوباره اینو تکرار میکنم، شبهای قبلم گفتم، بعضیا فهم کنن اینا اختراعات جدیده، مثلا غذا بدن، شربت بدن، چه بکنن. حالا امسال البته به دلیل شرایط ویژه غذاها هم ویژه شده، حالا ممکنه اطعام یه شکل دیگه‌ای پیدا بکنه، اما اصل اطعام در این روایت بهش اشاره شده. در یه روایت دیگری هم به او اشاره شده که امام علیه السلام فرمودن شنیدم در مسیری که میرید کربلا این قبائل میان و شما رو اطعام میکنن. بعد حضرت دعاشون کردن، اون قبائلی که میان زائران سید الشهدا رو در مسیر اطعام میکنن، کی؟ زمان امام صادق علیه السلام. بنابراین اولین روزه ها در سرزمین کربلا انجام شده به دست خود اهل بیت علیهم السلام، به دست زینب کبرا، به دست ام کلثوم، به دست رباب سلام الله علیهن اجمعین. بعد در کوفه عزاداری انجام دادن. وقتی که تشریف آوردن در کوفه، هم امام سجاد علیه السلام خطبه خواندند، هم زینب کبرا خطبه خواندند، هم فاطمه صغرا همسر حسن مصنا اینها خطبه خواندند. اینها که خطبه خواندند، دختر امام حسین فاطمه، اینها که خطبه خواندند، در خطبهشون روزه خواندند. روزه خواندند، نشونش این که همه مردمی که گوش میدادن به گریه افتادن، مردم به گریه افتادن. که بعد علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام رو به عمه‌شون فرمودن که اینها گریه میکنن، فمن الذی قتلنا، پس کی ما رو کشت؟ اگه اینها گریه میکنن، خب همینها بودن که یه گروهیشون اومدن در کربلا به مقابله و جنگ با ما، یه گروهیشون هم که تنها گذاشتن ما رو، به جنگ نیامدن ولی به یاری ما هم نیامدن. اتبکون ولا تنصرونه، گریه میکنید ولی امام حسین رو یاری نمیکنید. به هر حال گریه میکردن از سخنان اهل بیت، از روزه‌ای که اهل بیت میخواندند برای اینها. و بعد هم وقتی که اهل بیت به شام رفتن، اونجا که دیگه مفصل اصلا نوح خانی و روزخانی اهل بیت در شام به گونه ای بود که خود یزید احساس خطر کرد، تا جایی که تو نقل‌های معتبر خودشون هست که تو کاخ یزید مجلس روزه برپا شد. تو خود کاخ یزید یک زنی در کاخ یزید بود، حالا یا همسر خودش بود یا بالاخره از بنی در خانواده همین ابو سفیان و اینها بود، که این هاشمی بود، این زن یعنی از فرزندان هاشم، یه جوری یعنی فامیل امام حسین علیه السلام. این زن تو کاخ یزید ندبه خوانی می‌کرد برای سید الشهدا، که حالا اول میخواستن منعش کنن، بعد گفت خب بالاخره احق بها ان تبکی سید القریش. یزید گفت حق داره، بالاخره آقای قریش رو ما کشتیم، بزرگ قریش رو کشتیم، حق داره برای او بگذارید عزاداری بکنه. کجا؟ تو خود کاخ یزید. و بعد هم توی مجلس یزید، اون مجلسی که حضرت زینب کبرا و امام سجاد علیهم السلام روزه خطبه خواندند، تو خطبهشون دوباره روزه هم خواندند. اون خطبه امام سجاد علیه السلام انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، اینجوری اول خودشون رو معرفی کردن، بعد شروع کردن ماجرای کربلا. انا الذی قتل، انا ابن من قتل بالعرا، من فرزند اون آقایی هستم که در کربلا با لب تشنه کشته شد. اینها رو بیان می‌فرمودن و دوباره مردم رو به گریه می‌انداختن. یکی هم اینجا و آخریش که عرض می‌کنیم دیگه، امشب آخر عرضم، در خود مدینه وقتی که اهل بیت برگشتند به مدینه، اول امام سجاد علیه السلام در یک منزلی مدینه فرمودن همینجا چادر بزنید، نریم به مدینه، بگذارید مردم بیان. بعد به بشیر، بشیر ابن جزلم که همراهشون بود، فرمودن که پدرت شاعر بود، آیا تو هم چیزی از شعر بلدی؟ گفت آقا انی لشاعر، منم شعر بلدم. حضرت فرمودن برو خبر ما رو ببر به مدینه. وقتی آمد وارد مدینه شد، مردم دورش رو گرفتن، اینم تو کوچه ها میرفت میگفت الخبر الخبر، یعنی خبری آوردم. میگفتن خبر کجاست؟ میگفت الخبر ان در رسول، بیاید مسجد کنار قبر پیغمبر، اونجا خبر رو میدم. مردم جمع شدن، جمعیت توی مسجد، این هم ایستاد روی بلندی و صدا با این دو بیت خبر رو داد، گفت که یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، این اولش آیه قرآنه، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، مردم مدینه دیگه مدینه جای ماندن نیست. قتل الحسین فادمعی مدرارو، امام حسین به شهادت رسید و اشکهای من برای همین میریزد. بعد این روزه رو خوان، گفت الرأس منه بکرب، الجسم منه بکربلا مزرجون و الرأس منه علی القنات یدارو. میدونید چجور به شهادت رسید؟ بدنش در خاک و خون غلطیده در کربلا و رأس مطهرش بر بالای نیزه ها. یک شورشی، یک ولوله‌ای در جمعیت افتاد. داره تو اون نقل که سر برهنه و پا برهنه اینها میدویدند به سمت این اهل بیت که آمده بودند بیرون مدینه خیمه زده بودند. امام سجاد علیه السلام تو خیمه بودند. وقتی اینها جمع شدن منتظر بودن که حضرت یه چیزی بیان بکنن. حضرت تا مدتی اصلا تو خیمه بودن، بعد آمدن بیرون، یه سکوی برای حضرت گذاشتن که حضرت صحبت کنن. حضرت میخواست صحبت بکنه، گریه امان به حضرت نمیداد. تو لحوف داره که با دستمالی مرتب حضرت اشک چشمش رو خوش میکرد، هی حضرت گریهش میگرفت، نمیتونست مطالبی رو فرمایش کنه. بعد دیگه مطالبی فرمودن، از جمله تو اون خطبه حضرت فرمودن که اگر جدم پیغمبر به جای این همه که سفارش کرد که به ما خوبی کنند، سفارش میکرد که به ما ظلم کنند، بیش از این دیگه مردم نمیتونستن کاری کنن. این همه پیغمبر گفت مراقب خانواده من باشید، مراقب اهل بیت من باشید، اگر به جای اینها گفته بود اینها رو بهشون ظلم کنید، اذیت کنید، دیگه بیش از این کاری نمیتونستن بکنن. دوباره اونجا بنای روزه رو گذاشتن، این جمعیت گریه میکردن. و بنی هاشم که آمدن در مدینه، تا 3 سال در روایت داریم، تا 3 سال هر روز و هر شب صدای گریه از خانه ها بلند بود، هر روز و هر شب از بنی هاشم. یعنی صبح 1 مجلس روزه میگرفتند، شب 1 مجلس روزه میگرفتند. امام صادق علیه السلام فرمودن تا زمانی که مختار علیه الرحمه سر عبیدالله ابن زیاد ملعون رو برای امام سجاد فرستاد، هیچ زنی در بنی هاشم کحل و خضاب نکرد، یعنی خودش رو زینت نکرد، تا نزدیک 5 سال طول کشید که اون ملعون به درک واصل شد و اینها عزاداری میکردن، اقامه عزا میکردن. این رو از یکی از اساتید تاریخ شنیدم، من خودم ندیدم، مقدمه روزم باشه دیگه، فیض هم مهیاست. ایشون میفرمود که 1 روز در میان حضرت زینب کبری سلام الله علیها و حضرت ام البنین به خانه هم میرفتند و عزاداری میکردن. 1 روز زینب کبری با زنها تو کوچه حرکت میکردن، عزاداری میکردن، همین دسته عزا. دسته عزا مگه چیه؟ زینب کبری یاد دادن، زنها رو بر میداشتن، گریه کنان و ندبه کنان و لطمه زنان، که تو روایت داره لطمه، این سینه زنی لطمه دیگه، الان عرب ها به سینه زنی میگن لطم، لطمه این یه نوع لطمه است، نوحه کنان لطمه زنان میرفتن به خانه ام البنین و یک روز فردا ام البنین زنهای بنی هاشم رو جمع میکرد، میرفتن به خانه زینب کبرا سلام الله علیها. ولی ایشون میفرمود وقتی زینب و ام البنین با هم روبرو میشد، زینب کبرا سلام الله علیها هی به سینه میزد، میفرمود وا عباسا وا عباسا، اما ام البنین هی به سینه میزد میگفت وا حسینا وا سیدا، همه فرزندان من، همه اهل من، اولادی و من تحت الخضراء فداء لابی عبدالله الحسین، بچه های من که نه، هر کسی زیر آسمان است به فدای امام حسین علیه السلام. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. این جمله را برای شهیدی که امشب از او میخوانند تقدیم کنم از متن مقتل فیض مهیاست. فلما لم یبق احد من اهل من اصحابه، وقتی که اصحاب همه به شهادت رسیده بودند، چون تا اصحاب بودند احدی از بنی هاشم رو اجازه ندادند به میدان بره، مثل پروانه گرد از بنی هاشم میگشتند، اجازه نمیدادند به اینها آسیبی برسه. اما یه وقتی دیگه از اصحاب هیچ کس باقی نماند، گفته شده که آخرین نفر عمرو بن سوید بود که به شهادت رسید از اصحاب سیدالشهدا. فلما لم یبق احد من اصحابه، وقتی که هیچ کس دیگه از اصحاب نمونده بود، خرج علی بن الحسین، علی اکبر اولین نفر از بنی هاشم بیرون آمد، از خیمه ها بیرون آمد. و کان، خود راوی دشمن میگه، میگه و کان من اصبح الناس وجهن و احسنهم خلقا، جزء زیباترین مردمی بود که من دیدم و جزء خوش اخلاق ترین مردمی بود که من دیدم، اون اخلاق و اون زیبایی چهره. جاء فاستأذن اباه، اومد از امام حسین علیه السلام اذن میدان گرفت. فاذن له، بیدرنگ، بدون اینکه حضرت معطل کنن، فرمودن علی جان برو. اما همین که به سمت میدان به راه افتاد، ثم نظر الیه نظرت آئسن من، از پشت سر یک نگاه مأیوسانه ای به این جوانش کرد. ثم ارخا عینیه فبکا، بعد بلند بلند گریه کرد، محاسنش رو به دست گرفت، گفت اللهم اشهد فقط برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، خدایا تو شاهد باش که شبیه ترین این امت به پیغمبرت رو به میدان فرستادم. هر وقت دلتنگ پیغمبر می شدیم به این جوان نگاه می کردیم. همینقدر عرض بکنم، یه وقتی از میانه میدان صدای فریاد علی اکبر رو شنید، صدا زد یا ابتا علیک من السلام، بابا جون خدا حافظ من رفتم. بعد فرمود هازا جدی رسول الله یقرئک السلام، جدم پیغمبر اینجاست، به تو سلام میرساند و میفرماید یا حسین اجل القدوم الینا، حسین جان همه ما منتظر تو هستی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته.